ساعت 9 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. صبح شما شنوندگان عزیز و محترم بخیر، همچنان همراه ما باشید و در این ساعت کاوشگر رو بشنوید.
هیچ کس یادش نمی آید
مهبانگ چطور اتفاق افتاد، اما همیشه هر اتفاقی یک شروع دارد.
هر اتفاقی یک شروع دارد. سوژه انتخاب شد، زاویه دید تعیین شد، پیام مشخص شد، همه مسیرها برای رسیدن به مقصد بررسی شد، جستجو انجام شد. فرکانس روی موج FM ردیف 88 تنظیم شد. کاوشگران جوان آماده برای شروع. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
العلم سلطان، علم قدرت، و من وجده صالح. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوشگر.
برای رسیدن به هدف همیشه یه بهترین راه وجود داره که از همه راه‌ها کوتاه‌تر، آسون‌تر و البته جوانمردانه‌تره. امیدوارم که در این لحظه توی بهترین راه زندگیتون باشین. الهی به امیدتون. به نام خدا. سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز، من شهریار ربانی هستم و شما شنونده برنامه کاوشگر از شبکه رادیویی جوان هستید. امیدوارم که کاوشگر خوبی رو بتونیم تقدیمتون کنیم. دغدغه من به عنوان یک کاوشگر کشف روایت‌های نوین، کشف داستان‌های علمی، کشف چراها و چگونه‌ها، کشف بایدها و نبایدها. و من هر روز تلاش می‌کنم پاسخی مناسب برای سوالات علمی پیرامونم پیدا کنم و این پاسخ‌ها و چرایی‌ها و چگونگی‌ها رو با شما به اشتراک بذارم. اگه شما هم کنجکاوی رو می‌خواید به خیلی از این چراهای ذهنیتون پاسخ بدین، کاوشگر امروز رو همراهی کنید. ۳۸۸۱ شماره پیامک برنامه ما. امیدوارم تا این لحظه دیگه حفظ شده باشید دیگه، شمایی که به خصوص شنونده همیشگی هستید. اگه شنونده جدید این برنامه هستید احتمالاً یادداشتش کنین حتما، و 22652104 شماره تلفن برنامه ماست که از این طریق ما میتونیم زیبای شما رو بشنویم، صدای دلنشینتون رو بشنویم و در جریان نظر شما در رابطه با موضوع برنامه قرار بگیریم. لطفاً از این دو طریق با ما در تماس باشید. اما موضوع برنامه امروز،
این صدای آشنای روزهای خونه تکونی بود. شیشه پاک کن، پاک کننده سطوح و مواد ضد عفونی کننده. اما حالا صدای آشنای هر روز و هر ساعت ماست. به محض ورود به یک فضای جدید، زمانی که تعداد دفعات شنیدن این صدا فقط محدود می شد به چند بار در سال، خیلی به طرز تهیه این مواد حساس نبودیم. اما حالا که دائما پوست دست و حتی هوایی که درش نفس می کشیم با این مواد درگیره، دائما پیگیر چگونگی آماده شدن این محصول هست.
اینجا در شمال تهران کشف مقادیر قابل توجهی از مواد ضد عفونی کننده
که البته به صورت غیر استاندارد تولید شده و آماده ورود به بازار بود.
اینجا یه قسمتی از انبار غیر مجازی که بزنم کالا رو علاوه بر احتکار تقسیم بندی کردم. دفعه بعد که اشاره میکنید محلول اصلی است. حدودا 18 تا 20 هزار تومان عرضه میکردن به بازار
و گاهی خبرهای خوبی به گوش ما نمیرسه.
داخل این مبجرا مقدار خیلی کم مواد ضد عفونی کننده میریختن با آب. 90 درصدش آبه. این میکردن روی این شکل. این 99 درصدش هم آب.
شاید قبلا استفاده از این مواد ضد عفونی کننده فقط محدود به سطوح میشد، اما حالا جان و سلامت آدم ها هم درگیر این ماجراست. پس سوال های زیادی ذهن رو درگیر میکنه. مواد تشکیل دهنده این ضد عفونی کننده ها چی؟ استفاده از این مواد در این دوران چقدر ضرورت داره؟ آیا آسیب های این مواد بیشتر از خود ویروس نیست؟ چه نظارتی روی ساخت و تهیه این مواد هست؟ و برای تهیه این مواد ضد عفونی کننده چه استانداردهایی رو باید در نظر گرفت؟ پاسخ به همه این سوال ها امروز در کاوشگر.
اما اگر تلفن همراه یا تلفنتون دم دست همین الان با ما تماس بگیرید، میخوام در لحظه پیامکاتون رو بخونم، تلفناتون رو خیلی سریع بشنویم، ببینیم که شما آیا مشکلی داشتید با این مواد ضد عفونی کننده. سوال برنامه امروزمون اینه، شما در برخورد با این مواد ضد عفونی کننده به چه مشکلاتی دست پیدا کردید؟ با چه مشکلاتی درگیر شدید؟ آیا ریه‌تون مشکل پیدا کرده؟ آیا چشمتون مشکل پیدا کرده؟ اگزمای پوستی گرفتید؟ و چی فکر می‌کنید؟ چیزی هم شنیدید می‌دونید در رابطه با مطالعاتی که در ارتباط با مصرف بی‌رویه و غیر استاندارد مواد غیر استاندارد تازه انجام شده؟ اما یه خورده واسهتون من تعریف کنم، ببینم من چی دیدم تو این 7-8 ماهی که گذشت بر ما. یه تو روزهای گذشته گاهی اوقات تعریفایی هم کردم و یه نکات ریزی رو گفتم خدمتتون. من دوستی رو دیدم که با یک بطری که سرش از این دستگاه اسپری کننده وجود داشت، پمپا وجود داشت، در فضا میچرخید و به هوا اسپری میکرد. بهش گفتم ای دوست چه میکنی؟ گفت هوا را ضد عفونی میکنم. گفتم مگر هوا ضد عفونی می شود با این کار تو؟ گفت آره، آب بایتکسه. گفتم نه، تو داری ماها رو می کشی، یعنی این کارم اصلا واسه کشتن دیگران می تونی انجام بدی، هوا بلایی سرش نمی کرد. دیگری را دیدم که یه بطری های کوچولویی، من نمیدونم از کجا گرفته بود، یه بطری خیلی کوچولو، مثلا انزا بطری هایی که توش نمیدونم پنسیلین میریزن، گرفته بود. بعد میومد اینا رو یک سیسی ازش استخراج میکرد، میریخت توی 5 لیتر آب، میگفت دستورالعملش این گونه است. اون دوستمون گفته من به اون ایمان دارم. گفتم مثلا دوستم قضیه ایمانی نیست، اعتقادی نیست، تو باید دانش داشته باشی، بدونی داری چی کار میکنی، اسم اون ماده‌ای که داری میریزی تو آب و بعد بدونی بعد بریزی که جون منو به خطر نندازی. خلاصه میریخت همون یه سیسی رو میریخت اونجا، میگفت خیلی ضد عفونی کننده خوبی، اگر خدایی نکرده اون اسپری که کرده بود روی مثلا میز دست من بهش میخورد و بر میداشتم، پوست دستم تا میزان زیادی سوخته بود و به رنگ سفید در میومد، من همچنان نفهمیدم اون ماده چیه و در این بادی حیرت به پیش میرم. اما در این لحظه در خدمت سرکار خانم دکتر فخاریان هست، ایشون متخصص ریه هستن. بریم از ایشون جویا بشیم، ببینیم که چه بلایی ما سر خودمون شاید آوردیم توی این مدت و حواسمون نبوده، شاید کسی هم نبوده که نظارتی کنه ببینه که ما داریم چی کار میکنیم دیگه. درود بر شما خانم دکتر، روزگارتون خوش.
سلام میکنم به جناب عالی و همه شنوندگان برنامه خوبه.
سپاسگزار که برای خط برنامه هستید. بریم سراغ مواد ضد عفونی کننده. چه بلایی سر ما میتونن بیارن؟ از اون چیزی که شاید از همه متعارف تره و احساس میکنیم خیلی ماده بی خطری میتونه باشه، اگه موافق باشین شروع کنیم، یعنی الکل طبی.
ببینید واقعا حالا من شاید یکی دو تا توصیه اول بگم و بعد برم راجع به دونه دونه اینا یه صحبت خدمت شما و شنوندگان داشته باشم. ما از زمانی که مخصوصا حالا در گذشته هم برای بقیه ویروس ها و میکروب ها باید راههای پیشگیری و مراقبت رو میداشتیم، ولی خب از زمانی که کووید 19 شایع شد بالاخره حالا در کشور ما این مسئله بر ما خیلی جدیت بیشتری پیدا کرد. بهترین روش برای دست ها که بیشتر از همه با صورت ما در تماسه، با چشممون، دهانمون، بینیمون ممکنه که ارتباط داشته باشه، اینه که ما دستامون رو با آب و صابون بشوریم. آب و صابون که 20 ثانیه همین صابون روی دست ما بمونه میتونه تقریبا بیشتر این ویروس ها رو از بین ببره. این رو داشته باشیم. حالا ما در جایی هستیم که نمیتونیم دسترسی نداریم، مثلا من بیرون از خونه هستم یا دارم سر کار هستم، دسترسی به شستن دست با آب و صابون ندارم، دستم به جایی میخوره که فکر میکنم که ممکنه حالا ویروس یا هر چیز دیگه بهش مالیده شده باشه، اون وقت میریم حالا با الکل یا مواد دیگه این رو میخوایم ضد عفونی بکنیم. چیزی که بر ما خیلی خیلی مهمه اینه که این رو به عنوان همیشگی استفاده نکنید. ببینید ما بعضی از بیمارانی که به دلایل دیگه حالا به ما مراجعه میکنن، مثلا به خاطر تنگی نفس میگه من تو خونم خانم خانه دارم ولی خب مرتبا دارم با الکل دستمو میشورم، در روی کابینتمو پاک میکنم. من میگم آخه چرا، مگه شما که خونه ای کسی هم از بیرون نیومده، شما خودتونم که بیمار نیستی؟ به نظر من میرسه یه مقدارش به یه حالت وسواس فکری تبدیل شده، یعنی این نگرانیه که من مریض نشم، خانواده من مریض نشن، باعث شده که دائما افراد بخوان دستشون رو ضد عفونی کنن که واقعا لازم نیست. من اگه تو خونه هستم، تو خونه خودم هم دستمو صابون کردم، وسایلم هم کسی دست نداده، هیچ بیماری هم در منزل ما وجود نداره، ما اصلا برای چی بیام دستمون یا روی ستونمون رو بخواید ضد عفونی بکنیم؟ در ضمن این که ممکنه یه وسیله رو از بیرون بگیریم که اون نایلون، خب بذار نایلون روش رو در بیاریم اصلا بندازیم بیرون، از بقیهش استفاده بکنیم، یا اگه لازمه روی سطح اونو با همین کف و صابون، مثلا وسایلی خریدیم که روش پلاستیکیه یا شیشه‌ایه، خیلی با کف و صابون میشه به راحتی، یا کسی که حاصل میشه اونا رو
زده اخونی بود. خانم دکتر فخاری بسیارم عالی، اینا همه درست هستش و امیدواریم که همه مقداری حواسمون جمع باشه که افراطی استفاده نکنیم و با دقت استفاده بکنیم. اما به هر حال چیزی که هست امروزه داره افراطی استفاده میشه. ما هر چقدر که بگیم میگه آقا جون تو چی کار داری؟ من روح و روانم اینجوری آروم میشه، من عصبیم، نمیتونم تحمل کنم، من باید 20 بار اینو بشورم نشورم تا صبح خوابم نیبره، منم نمیتونم جواب اون دوستمونو بدم. اما شاید اگر از ما بشنوه که این مواد وقتی در هوا معلق میشن و وارد ریه‌هاش میشن چه بلایی سر اون بافت ریه میاره، یا شاید چقدر احتمال ابتلا به همون بیماری کووید 19 رو براش بیشتر میکنه، یه مقداری بیشتر دقت کنه. بشنویم ازتون.
همینطوری که شما میفرمایید، موادی که چون یه فضای بازه، شما از طریق بینی وقتی هوا رو وارد سیستم تنفستون میکنی از راه مجاری رد میشه و میره به حبابچه های تنفستی میرسه. در اینجور بافت ریه‌مون یه بافتیه که با هوای بیرون در تماسه. این که موادی که ما استفاده میکنیم، حالا مخصوصا الان راجع به کلور و وایتکس و مواد ضد عفونی و الکل، هر چقدر که این ذرات کوچکتر باشن زودتر میتونن وارد بشن و برن در قسمت‌های پایینی رو. راجب گازهایی که ما میفهمیم متساعد میشه مثل گاز کلور، ما وقتی که اینو استنشاق میکنیم هر چقدر بیشتر با آب ترکیب بشه توی این قسمت‌های بالاتر میمونه، دیرتر ترکیب بشه یه کمی میاد وسط‌های راه‌های هواییمون، خیلی دیر ترکیب بشه اصلا میاد به بافت ریه‌مون میرسه. گاز کلور اینه که مثلا تراشه یا نای، یعنی در قسمت میانه راه‌های هوایی ما میاد میرسه و میتونه با ترکیبی که ایجاد میکنه باعث تخریب جداره بشه، باعث تحریک بشه، سرفه ها رو زیاد بکنه. گاهن تو مواردی خیلی شدید هست، مثلا طرف رفته دستشویی رو ضد عفونی بکنه با وایدکس، درم بسته و در تماس خیلی زیاد بوده، حتی گاهی مبتلا به یه زخمای سطحی روی راه‌های هوایی شده که تا یه چند روزی براش مشکلات ایجاد کرده و حتی تونسته کار بیمار به بستری شدن در بیمارستان برسه.
یه پیامک به اجازه میدین بخونم دقیقا مرتبط به فرمایش شما که با مردمم در تماس و در ارتباط بشیم. دوستی گفتن که سلام، من یه دوستی رو دیدم که تیرک فکر کنم یه ماده ضد عفونی کننده باشه که من خیلی خودم باش آشنا نیستم و وایتکس رو داخل حمام مخلوط کرد و فوت شد. من دو هفته که همه اعضای خانواده کرونا خفیف، من و تمام اعضای خانواده دو هفته کرونا خفیف داشتیم و تا 20 روز وایتکس رو باز نکردیم. حالا این احتمالاً واسه اینه که اون وایتکس ها اذیتش نکنه چون ریاشون آسیب دیده بوده، ولی 3 لیتر الکل استفاده کردم برای اشیا، الان 27 روز گذشته منم خوبم خدا رو شکر. امیدواریم که حالتون بهتر بهتر باشه. آقای یا خانم گلمکانی از مشهد، آرزوی سلامتی برای شما. درود، میفرمودین.
بله، اصلا احتمالاً اسیدهایی هستن که برای ضد عفونی
بله.
سطول مخصوصا تو سطول بهداشتی استفاده میشه. واقعا ترکیب این دوتا و استنشاق اینا و مخصوصا در یک هوای بسته مثل محوطه دستشویی، حمام که فضای کوچیکی داره و هیچ راه عبور هوا نداره، میتونه به قدر راههای تنفسی اثر بذاره که کار رو به بیمارستان بکشونه. من حالا نخواستم اول صبحی خیلی
من کارمون اینه اول صبحی خیلی اینجوری باشیم، شما راحت باشیم، شغلمون اینه.
ما مریضان دهن در آی‌سی‌یو بستری میشن و حتی اگر دیر برسن همین سرنوشت رو پیدا میکنن که این دوست عزیز ما به صورت پیامک گفته بودن و واقعا این حقیقت ترکیب این گازها میتونه استنشاق بشه، ترکیب بشه در مخاط راه‌های هوایی و حتی به داخل ریه برسه. اینها باعث میشه انقدر تخریب در جدار ایجاد بکنه که اگه یک کمی دیر بهش رسیده بشه متاسفانه به علت افت اکسیژن شدیدی که در سیستم بدن انسان ایجاد میکنه به هم منجر به فوت میشه. این ما همواره به بیماران ما معلومی و به همه.
درود بر شما خانم دکتر فخاریان، ممنون از اینکه با ما و برنامه کاوشگر همچنان همراه هستید. با شما این گفتگو رو تا لحظاتی دیگر ادامه خواهیم داد.
این صدا، صدای آشنای روزهای خونه تکونی بود. شیشه پاک کن، پاک کننده سطوح و مواد ضد عفونی کننده. اما حالا صدای آشنای هر روز و هر ساعت ماست.
ماسکو میزنیم، الکل استفاده میکنیم، تا اونجایی که میتونیم ضد عفونی میکنیم.
برخی از عوامل بیماریزا به کمک هوا منتشر میشن و میتونن به بروز بیماریهای تنفسی مرگباری منجر بشن.
حمل کردن یه قوطی الکل و مواد ضد عفونی کننده این روزها خیلی باب شده.
ضد عفونی بیمارستان اصلا کلا متفاوت از سیستم عادی هستش. فقط داره که بخشش تو بخشی باشه.
لطفاً به ما پیامک بزنید، با ما تماس تلفنی بگیرید. 3881 شماره پیامک ماست، 2265-2104 شماره تلفن ماست. میتونید از این طریق با ما تماس بگیرید، به ما بگید که چه مصائب و مشکلاتی رو از ابتدای شروع ویروس کرونا، انتشار ویروس کرونا با مواد ضد عفونی کننده شما تجربه کردید یا در اطرافیانتون دیدید. تجربتون رو با ما از این دو طریق به اشتراک بگذارید. همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر فخاریان هستیم، متخصص ریه. درود بر شما خانم دکتر.
بله بله
بله، میفرمایید.
من مطلبی که در ادامه می‌خواستم بگم راجع به الکل خیلی زود متصاعد میشه. یعنی شما وقتی جای اسپری می‌کنی
تبخیر میشه سریع.
بله خیلی تبخیر میشه، شما کلمه شاید بهتری رو فهمیدید و باقی نمیمونه. شاید به این دلیل مخصوصا ما اگر در فاصله از خودمون این رو بزنیم، مثلا روی یه سطحی یا روی دستمون یه مقدار کم، این چون خیلی زود تبخیر میشه در نتیجه کمتر میتونه مثل وایتر
بخارات الکل با ماشه میتونن بکنن خانم دکتر. در یه اتاق بسته وقتی که ما مرتبا داریم 5-6 نفر نشستیم و هی الکل رو اسپری میکنیم، یکی من اگه اشتباه گفتم شما اصلاح بفرمایید لطفا، یکی ما با بخارات الکل مواجه هستیم، یکی با بخارات آبی که درون الکل 70% است مواجه هستیم، یکی دیگه ما با میعانات و قطرات ریز الکل که از اسپری ما خارج شده توی هوا احتمالاً برای لحظاتی معلق هستن مواجه هستیم. هر کدوم از اینا با ما چه میکنن؟
ببینیم داشتم همین رو خدمتون عرض میکردم، اگر ما در این اتاق بسته داریم الکل میزنیم، این بویی که از اون پخش میشه و شاید بتونه خیلی بوی این مخاطات قسمت بالایی، یعنی شما از جلوی بینی و گفرات سینوس ها شاید خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن تا در قسمت های پایینی ریه، باعث میشه که تحریک بکنه ترشوها که بیشتر بکنه، عدسه و آبریزش رو زیاد بکنه و یه حالتی که این اثر بد رو میذاره که فرد میگه نکنه من اصلا مبتلا به کرونا شدم و کووید 19 گرفتم.
دقیقا التهاب مجاری تنفسی رو به همراه میاره آیا؟
بله، التهاب مجاری تنفسی بالایی رو الکل نمیتونه بره در قسمت های پایین ریه،
تا نای ما میتونه نفوذ کنه آیا؟
به نای شاید خیلی در قسمت بسیار بالایی نای میتونه اثر بذاره، مخصوصا اگه در قسمت نازک به صورت ما باشه. من یه خودم یه تجربه خیلی شاید عجیبی داشتم، یه خانومی به من داشت توضیح میداد که من یه کسی اومد خونه بود و داشتم رو صورتش الکل پاچیدم و روی دستش، من اصلا واقعا جا خوردم چون این الکل میتونه واقعا آثار بسیار موزه و دائمی روی چشم داشته باشه، برای همین مخاطر بینی داشته باشه و اگر حتی وارد سیستم حالا بلع ما باشه. خیلی از موادی به این الکل ها اضافه میشه برای اینکه برای مصارف دیگه استفاده نشه، خود اون مواد اضافه شونده که این کار رو انجام ده. خیلی از چیزی که ما این روزا شنیدیم راجع به متانول بود یا الکل صنعتی،
بله،
نه اتانول، اون که اصلا میتونه در مواردی که جذب میشه از هر سیستمی وارد بدن ما بشه جذب بشه، حتی باعث کوری و مرگ بشه. لذا خیلی باید هموطنان عزیز ما رعایت بکنن. بالاخره تحقیقات جدید داره نشون میده که عفونت کووید 19 یا انتقال ویروس کرونا به خاطر هم قطرات و ذرات ریزی که با سرفه و عطسه و حتی صحبت کردن ممکنه در هوا پخش بشه، استنشاق اونو توسط فرد دیگه باشه. لذا فاصله اجتماعی خیلی مهمه، ماسک مهمه، این که ما توی فروشگاه های بزرگ که چند تا آسانسورهای تنگی داره یه عده زیادی سوار میشن، یه نفر این قطعه داشته باشه، این میتونه باعث انتقال بشه. حالا من هی بیان روی کلیدهای آسانسور الکل بزنم یا روی کلیدها وایتکس،
بله، اینا رو که قسم ما میدیم توی برنامه گذشته هم گفتم خانم دکتر، یه بار این تاکید میکنم که بیشتر تخصصا لطفا بریم به سراغ بحث ریه. توی برنامه گذشته ما خود داشتیم به بحث انتقال ویروس با متخصصین ویروس پرداختیم. توی این آسانسور هم من با شما خیلی موافقم، توی آسانسور کوچولو یک در یک و 4 تا نقطه اون وسط کشیدن نوشتن بلد. نمیدونم نقطه امن، فاصله اجتماعی، بعد اون فاصله اجتماعی وقتی توش وای میسی شونت توی دماغ بغلستی، من نمیدونم چه اتفاقی میفته با اون 4 تا دایره که تو آسانسور کشیدن، آیا این یه خودفریبیه یا یه شیوه نامه است برای اجتناب از بیماری ها. اما بریم به سراغ متانول که شما متانول که شما فرمودید، من شنیدم که متانول رو تو هوا اگر که بخاراتش باشه حتی میتونه که روی چشم بشینه، از طریق چشم جذب بشه، به چشم آسیب بزنه یا همینطور سیستم تنفسی ما، درسته؟ یعنی برخی از دوستان فکر میکنن صرفا اگر که خورده بشه متانول باعث عوارض خطرناک میشه.
همینطور که فرمودید کاملا صحیحه، برای که جذب الکل از تمامی مخاطات انجام میشه، فقط با خوردن نیست، یعنی اگر در محوطه بیزی وارد بشه از اونجا جذب میشه یا از ملتهمه جذب میشه، از تمام اینها میتونه جذب بشه و لذا لازمه که ما اگر مجبور هستیم از اینها استفاده کنیم حتما با فاصله از صورتمون، دهانمون، چشممون باشه و ضمن اینکه اصلا پخش کردنش به صورت اسپری یا اکشن در هوا هیچ گونه اثری در از بین بردن ویروس در هوا نداره. در هوا با روش‌های مختلفی داریم برای از بین بردن ویروس در بیمارستان‌ها. فشار منفی داریم، چیزی که این هوا رو می‌کشه، جذب می‌کنه، که سیستم‌های آی سی یو ها هست و اتاق‌هایی که اسکوپی هست. ولی در هوای معمولی که مثل محوطه خونه‌ها، آسانسورها، ما اصلاً همچین سیستمی رو، یعنی لازم در هیچ جای دنیا نیست. و پخش کردن اسپری الکل به هیچ وجه نمیتونه ویروس رو در هوا از بین ببره، ضمن اینکه جذبش در صورتی در
خود خیرتون
بوده میتونه خیلی هم خطرناک.
خب اگر دقت کرده باشید، یک متخصص ریه به ما گفتن که این کاری که بکنیم که اسپری بکنیم توی هوا خیلی کار عبثیه، نه تنها نتیجه نمیده بلکه دیگران نگاه کنن ما رو یه مقداری با تعجب بهمون نگاه میکنن. اما سوال پایینیم از شما، این اتانول هایی که در بازار هست، خب به هر حال بهش گلیسرین میذارن که برای ما مشخصه، در بحث پوستمون بهش خواهیم رسید که برای پوست خوبه، یه مقداری باعث میشه خشکی پوست کمتر بشه، اما مواد افسودنی دیگه‌ای داره، اسانس هایی داره که مثلا بوی بهتری بده، خیلی از اینجور چیزا. این صدای گرفته من که میبینین تحت تاثیر همین بخارات شکل گرفته. خانم دکتر فکر کنم میخوام یه مقدار زیادی تونستن این بخارات به من نفوذ کنن، از سطوح ابتدایی نای من رد شدن و به ریه رسیدن، حالا چگونه رو باید بدن جویشیم. اما آیا ما نباید یه استانداردی رو رعایت کنیم؟ اوایل یه مقدار قضیه هیجانی بود و سعی میکنیم هر جور شده همون متانول هم که داریم یه جوری با ضدعفونی انجام بدیم، بعد دیدیم که همچنان داره مواد ضدعفونی کننده در بازار توزیع میشه بدون علامت استاندارد.
خیلی صحبت شما ارزشمنده، به این دلیل که شاید ژل های ضدعفونی که بیس الکلی داره برای عموم افراد خیلی بهتری باشه.
درود بر شما.
تا این اسپری هایی که حالا الکلی که توشه با درصد های بالاتر و یا مواد اضافه شونده. و من یه مسئله رو عرض کنم، بسیاری از افراد یه زمینه آلرژی هم دارن، وقتی که در تماس با یه ماده محرک قرار میگیرن این خیلی خودش رو بیشتر نشون میده. همین که کسی علائمی هم که این افراد پیدا میکنن، همین که شما فرمودید، صداشون گیر میکنه، احساس ترشح پشت حلقشون پیدا میکنن، یک سوزش در حلق دارم.
چیکارش کنیم خانم دکتر؟ شاید یه دونه ویزیت مجانی هم من هم همه شنوندگانی که با من هم دردن از شما بگیریم.
بله، من خیلی خوشحال میشم که با شما و شنوندگان بتونم بیشتر کمک بکنم. ببینید، اولا چیزی خیلی مهمه شستشو با آب نمک یا همین سرم فیزیولوژی
روزی 20 مرتبه انجام میدم، فکر کنم برخی هم با من هم درد باشن دیگه.
روزی حداقل دو بار رو ما این رو توصیه میکنیم، یه بار صبح که اولو میخوایم بیان بیرون و یه بار شب که داریم به خواب میریم. این باعث میشه اولا اگر میکروب ها و بخارات و ذراتی که در این قسمت های بالایی رسوب کردن اونا شسته بشن،
جذب نمیشن سریع، واقعا وای میسن تا ما بشوریمشون.
ببینید حالا من مثلا شما در هوای تهران گرد و غبار بسیار،
گرد و غبار کاری نداریم، منظورم همون مثلا قطرات اتانول یا مثلا کلر وایتکس، چیزایی که نشستن اون خطرناکا رو میگه. ما که با
جذب میشن، اونا همه جذب میشن،
دیگه
راجب اونا ما نمیتونیم
کاری کنیم. تمام
اصلا نمیشه، اونا در عرض شب کمتر از چند دقیقه جذب میشن و اثراتشون اونها ما باید ازشون دوری کنیم، وایسیم که این ترمیم درست بشه. بسیار از موارد وقتی که ما کسی در تماس نزدیک هست که مجبور به یا بستری هست، بسیاری داروهایی میدیم که این التیام و ترمیم رو خیلی سریعتر انجام بده. و واقعا
به جز آب نمک چی کار کنیم برای این قضیه؟ به جز قرقره کردن آب نمک کنیم دکتر؟
شاید مصرف آنتی هیستامین ها یا ضد
آنتی هیستامین هم که این روزا نمیتونیم مصرف کنیم، که سیستم ایمنی بدنمون یه مقداری ضعیف میکنه در مقابله با ویروس. مشکل همینجا شروع شده.
بله، به طور کلی در اینجور موارد اجتناب و دوری از همه چیز مهمتره. یعنی ما تا میتونیم از موادی که خیلی بو دارن،
همینو من میخواستم بشنوم. خیلی خب، درود بر شما. من خواهش میکنم رعایت کنیم. من خواهیم دکتر تاشام هستی اینو بگم که یک بار که مشکوک به کرونا بودم و در حقیقت بیماری کووید 19 بودم، با در حقیقت اون سامانه وزارت بهداشت تماس گرفتم. اولین چیزی که اون فردی که با من صحبت کرد از من خواست این بود که بلافاصله هر گونه مواد تحریک کننده را از اطراف خود دور کن، مواد ضد عفونی کننده، شستشو کننده و این دست موارد. خب خیلی خوبه که این اطلاع رو ما به همه بدیم که پیش از این، شاید امروز که من توی این فضا هستم، توی اون رژی پخش که پشت سر منه، یک نفر به این ویروس مبتلا شده باشه و اسپری کردن های مکرر الکل من باعث بشه که اون فرد با وخامت حال بیشتری و ریه